قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في خطبة خطبه: ثم إن الله نهلا إنجا كميائم يادم المياك قرار بود توحيد صدوق تهیه شده باشه که همه عزیزان کتاب داشته باشن، چون از رو داریم میخونیم حدیث توجه بیشتری خواهد شد انشاءالله. امیدواریم قفلت نکنیم و هفته دیگه کتاب به قدر لازم وجود داشته باشه. ثم ان الله و له الحمد افتتح الکتاب بالحمد لنفسه ختم امر الدنیا و مجیع الاخره بالحمد لنفسه فقال و قضی بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین. حدیث اول از کتاب شریف توحید صدوق، باب دوم، باب توحید و نفی تشبیه قرائت می شد و هممون به حمد الله توجه داریم که بسیار برای انسان ارزنده است انس با بیانات معصومین علیهم السلام و دقت و تدبر در فرموده هاشون، اقوالشون، چه این که اینها شخصیت هایی هستن که نظیر براشون نیست، هممون به این اعتقاد رسیدیم، مانندی براشون نیست و کلامشون نور است، بیاناتشون حکمت است، حقایق استوار است. هزار شایسته این است که انسان همت کند در فهم بیاناتشون و به فضل خداوند از نعمتهایی که خداوند به هممون مرحمت کرده است با تفاوتهای مختلف، دانستن لغت عرب، سلطه بر قواعد ادبی عربی و زمینه استفاده از مطالبی که با این لسان بیان شده است که از ابزار بسیار مهم همینه که انسان سلطه داشته باشد بر قواعد ادبی، مسلط باشه. این سلطه داشتن خیلی نقش داره در این که انسان درست بفهمه، درست مطلب رو بگیره و به فضل پروردگار این زمینه برامون هم هست با مختصر تفاوتهایی که هست، ولی همه میتونیم که با کمک لغت، با کمک شروع مختلف و با کمک گیری از اون چی که زمینه استفاده از این بیانات هست، از این بیانات استفاده بکنیم که کسانی این حرفا رو زدن، میبخشین حالا من کمی حاشیه‌ای دارم حرف میزنم، کسانی این مطالب را گفتن که ما قبولشون کردیم که حجت خدا هستن، اینو پذیرفتیم و بیان شخصیت هاییست که این حجت های الهی خودشون که معرفی کردن، فرمودن ما در ارکان هستی مطرحیم و تا اونجا عظمتشون طبق بیانات خودشون پس از قبولیشون، که این نکته بسیار مهم است که معرفی همه افراد به این گونه است که خلقیات و تعلیفات و شاگردانشون رو بررسی کنیم بفهمیم این شخصیت چقدر مهمه و از ولادتش تا انتقالش به عالم بعد بررسی کنیم، جمع‌بندی کنیم، بگوییم که شخصیت اینه. ولی اینها پس از قبولشون، قبول داریم که مطلب غیر از ایناست، ابعادی دارن که تو این ولادت و شهادت نمی گنجه. سبحنا فسبحت الملائکه، حللنا فحللت الملائکه، کبرنا ما معلم فرشته ها بودیم. اینها دارن حرف میزنن که من واقعا دیروز جایی صحبت بود، نمیدونم بعضی از آقایون بودن یا خیر، گفتم که بیان حضرت عسکری علیه السلام خیلی نشان دهنده عظمت فوق العاده است که فرمودن از باغستان وجودی ما جبرئیل قوره نصیبش شده، قوره چیده شخصیت رو. اینه وقت چنین شخصیت های خیلی حیف است که انسان همت نکند که حتما در ارتباط با کلماتون تدبر، تعقل، تفکر هرچه بیشتر بررسی کنه. نه که انشاءالله باید همت کنیم، اساسا حدیث رو با تعقل و تدبر خوندن رواج پیدا کنه، افتخار باشه، نه این که گفته بشه خب حدیث از خونده بشه دیگه، مسئله نیست حدیث از خونده میشه. و این احادیث تا قسمتی که الان خوندیم، اونها که توجه داشتید و بودید، چقدر دقایقی در این مطالب هست. و لذا انشاءالله امیدواریم که خداوند کمک بکند بتونیم هرچه بهتر با شیفتگی و علاقمندی بیانات معصومین رو بررسی داشته باشیم، تدبر کنیم، بعد خداوند متعال بخواهیم که خوب بفهمیم، بعد هم خوب پایبند باشیم، بعد هم خوب نشرش بدیم. قسمتی از این خطبه شریفه خونده شد، به این قسمت رسیدیم که همه اینها توصیفات حضرت حق بود. خدا این چنین هست، کسانی شایسته از خدا را تعریف کنند که مستقیم با خدا مربوطند. اینها به جاست که خدا را معرفی کنند و ما از معرفی اونها استفاده کنیم که مستقیم از خدا حرف میزنن، از خدا میگیرن. این باز امروز دارم یکم بیشتر حاشیه میرم، ولی انشاءالله حاشیه هاییست که انشاءالله برای خود من مفید خواهد بود و شما هم که انشاءالله توجه دارید. یه جمعی خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدن از اهل سنت در شهادت حضرت باقر علیه السلام. شاخص این جمع به حضرت صادق علیه السلام خواست تسلیت بگوید، گفت که آقا چقدر بزرگوار بودن پدر بزرگوار شما که وقتی می فرمودن قال رسول الله، با اینکه فاصله شده بود بین ایشان با پیغمبر اکرم، کسی جرأت اعتراض نداشت که شما که پیغمبر اکرم ندیدید چطور میگید قال رسول الله؟ به خود چنین اجازه ای نمیداد از شدت اعتبار حضرت باقر علیه السلام. تسلیت میگویم شما را در فوت و شهادت و عجب اون تعبیر کرده حضرتش. حضرت مکسی کردن، بعد فرمودن که قال الله تبارک و تعالی، خدا می فرماید که بندگان من بعضی مختصری انفاق میکنن، ما اون مختصر را به قدر کوه کذا در وزنه اعمالشون قرار میدیم. مجلس تموم شد، آمدن بیرون. این شاخص جمع اهل سنت به رفقاش گفت فهمیدید چی شد؟ گفتن چی شد؟ چیزی نبود، شما یه چیزی گفتید شما بشید. گفت نه فهمیدید چی شد. من گفتم که چه شخصیتی است پدرتون که قال رسول الله میگفتن و کسی نمیتونست اعتراض کنه؟ ایشان به من خواستن بفهمن چی میگیم. ما قال الله میگیم، کسی نمیتونه اعتراض کنه. و لذا فرمود خدا چنین فرموده قال الله. اینان وقت چقدر ارزش داره که انسان هر چه فرصت داره وقت بگذاره با توجه به ابزاری که لازمه داشته باشه، برای این که بیند اینها چی گفتن و در ارتباط با خداوند متعال که هیچ راه نداریم، اصل اثباتشو به عقل میفهمیم. نفی بسیاری از نواقص و در حدی هم توجه بعضی از صفات رو باز میفهمیم. ولی تشریح مطالب در ارتباط با حضرت حق از دسترس تعقل خارجه، از دسترس تفکر ما خارجه. اون وقت اینها چی فرمودن، اینها چی فرمودن، انسان بگیره بگیره بگیره. در هر حال به اینجا رسیدیم که فرمودن ثم ان الله وله الحق، سپس خداوند و برای او ستایش، که خود این تعبیران باز نشون دهنده چه ادبی است. همینطور لابلای حرفاشون که همش از خدا دارن میگن، دو تعریف خود خدا و توصیف خداست، باز ثم ان الله وله الحق، خداوند و ستایش برای او. افتتح الکتاب بالحمد لنفسه، قرآن را با حمد افتتاح کرده، همین که الحمدلله رب العالمین، سوره حمد. افتتح الکتاب بالحمد لنفسه، ستایش ها همه برای اوست، الحمدلله، چه این که همه کمالات از ناحیه اوست، همه خیرات از طرف حضرت حق است و نشأت گرفته از ذات مقدس حضرت حق. ثم ان الله وله الحمد، افتتح الکتاب بالحمد لنفسه و ختم امر الدنیا و مجیء الاخره بالحمد لنفسه. افتتاح که معلوم در جریان پایان دنیا و تصفیه حساب در عالم قیامت و رسیدن هر کس به حق خود و تفضل خداوند بر همگان و رسیدن اهل طاعت به طاعت و اهل عناد به نتیجه عنادشون عذاب، در ختم امر و شروع مسئله بهشت و پس از جریان بهشت، در ارتباط با این مقطع هم باز فرموده ستایش برای خداست. و ختم امر دنیا و مجیء الاخره، اینها هم بالحمد لنفسه. کجا؟ سوره مبارکه زمر آیه 75، بعد از اینکه جریان قیامت گفته شده و مسئله قیامت مطرح شده، اون وقت اونجا بعد در شروع جریانهای بهشتی اونجا هم باز الحمد گفته شده که بد نیست آیاتش قرائت بشه، که واقعا این قسمتی از آخر سوره زمر را در حدیث داره که خب آیات مخصوصی است که پیامبر اکرم جمعی از جوانا خدمتشون بودن، فرمودن که این آیه ها رو میخونم، هر کس گریهش گرفت در اثر توجه به عالم بعد و قیامت و مسائل مربوطه، فله الجنه. خوندن آیات جوان هم گریه کرد. یکی از جوان ها گفت یا رسول الله من گریه نگرم، متأثر شده گریه نکرده. فرمودن مجدد میخوانم هر کس که گریه کند و هر کس که متأثر بشود، تمهال بکا دست بده بهش، باز هم فلق الجن، که نشون دهنده اعتقاد است و ایمان به این کتاب مقدس. و این آیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همطور که اینجا اشاره شده در ارتباط با پایان این عالم، و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، همه در یک حالت وحشت و یک استراب خاصی قرار میگیرن، الا اونایی که در امن و امانند، که در طبقه اولشون پیامبران و اوصیاء پیامبران. ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الکتاب و جیع بالنبیین. محکمه الهی برنامه شروع میشه و شهدا و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. برنامه ها اجرا میشه، مسائل بر اساس حق و میزان حق انجام میگیرد و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم به ما یفعلون. هر کسی هم به تمام نتیجه کارهای خیر و شرش و پاداشش رو میگیره. و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم به ما تعملون. و سیغ الذین کفروا الى جهنم زمرا. دوزخی ها به طرف جهنم کشیده میشن، سوق داده میشن. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، وقتی میان در جهنم باز میشه. و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، از این روز به شما خبر ندادن؟ قالوا بلا ولكن حقت کلمت العذاب على الكافرین. قیلت خلو عذاب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. اینها دوزخیان. و سیق الذین اتقوا ربهم، اما متقین. و سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت. این واب اینجا تو تفاصیل مطالب ظریفی دارن، اون بالا واب نداشت. فتحت ابواب ها اینجا و فتحت، این همچه که میان درام بازه، نمیخواد باز بشه، درام براشون بازه. و حال اون که فتحت ابواب ها، مثل اینکه دعا داره که خداوند متعال وقتی کسی دعا میکنه، اون وقت اینجوریست که پرده های در خانه تو پروردگار رو کنار زده شده. یعنی وقتی یک کسی خدا رو میکنه لازم نیست پرده کنار برود، کنار بزند، نه، خدا به لطفش کنار میزنه پرده ها رو، خودش کنار میزنه. در هر حال وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. و قالوا الحمد لله الذی، که باز معلومه مسئله هم خیلی عالی است که انسان از هم غفلت نکنه. الحمد لله و قالوا الحمد لله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض، یعنی ارض بهشت را، نتبوأ من الجنت حیث نشاء. اونجور که خدا وعده داده هر جا میخوایم بریم در بهشت برامون مانعی نیست. و نعم اجر العاملین. و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم و قضی بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین. خوش به حالین به اشتیاب اونایی که کارشون به اینجا منتهی میشه، که ضمناً همونطور که اشاره کردم خیلی به جاس انسان از حمد غفلت نکنه. تو هر حالی که هست بلا میاد الحمدلله، نعمت هست الحمدلله، چین که توجه داریم که بلا هم که باشه، گرفتاری هم که باشه، گرفتاری از نهایی ها خداوند متعال برای کسی که ترتیب داده بشه، همه میدونیم یا بر اساس اینه که جبران گناه هست و کفاره گناه همی داره. الحمدلله که گناهی کردن خدا داره اینجا ترتیب بده که من راحت بشم. الحمدلله. و یا آزمایش است و من درست عمل کنم، ترفیع درجه است برای من، تکامل، الحمدلله. و یا امتحان هم نیست، اصلا بلاها گاهی به عنوان اینه که انسان استقامت میکنه، ولو که امتحانهایی هم داده که باز اجرهای خاصی در اثر ابتلاعات هست، بازم الحمدلله. به نتیجه همه جا الحمدلله. خیلی به جاست از این جمله شریف استفاده کردن، خیلی پرخاصیت هست در این که خداوند متعال عنایاتش رو بر انسان زیاد کنه، زیاد کنه. در نعمتهای معنوی انسان به یک نعمت معنوی میرسه، الحمدلله. به حدیثی میرسه، میبیند که استفاده کرد، چیزی بلد نبود توی این مورد، این حدیث یادش داد، یا مطلبی از کسی یا شخصی به صورتی تو این جنبه های علمی، جنبه های معنوی، الحمدلله. پس اینجور شد که و ختمه امر الدنیا و مجیع الاخره بالحمد لنفسه فقال و قضی بینهم بالحق. من جدی نمیدونستم که اون آخر این همه آیات خوندم توجه نداشتم، من میخواستم به همین آیه برسم، فکر کردم از اون یکی دو تا چی بکنم آیه میرسم به آیه، ولی یک صفحه شد. بله، البته خیر انشاءالله. بله، و قضی بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین. الحمد لله لابس الكبرياء بلا تجسد والمرتدي بالجلال بلا تمثل. چیون حرف دادم. الحمد لله اللابس الكبرياء، خدا پوشیده کبریاییت را، لباس کبریاییت برای اوست. کبریاییت رو بعضی اینجور میخوان معنا کنن که توجه به ذات مقدس حضرت حق به این صورت که او ازلیست و او ابدیست و اوست که همه خیرات از ناحیه اوست. کبریاییت، لباس کبریاییت برای اوست. اللابس الکبریا. اما در ذهن معمول بشر فوری یک جسم و جسدی به ذهن میاد، مثل انسانی که یک لباسی پوشیده، اون وقت گفته شده لباس کبریا. سریع بلا تجسد، بدون این که تجسدی مطرح باشه، بدون این که جسمانیتی، محدودیتی مطرح باشه، بدون محدودیت، بدون تجسد، بلا تجسد. یعنی همون معنایی که حقیقتی که یدرک بالوجدان والفطره ولا یوسف. انسان اجمالاً با توجه به عظمت هستی عظمتی میابد، ولی هیچ قابل توصیف نیست، قابل تصور نیست، قابل تعقل نیست، معقول نمیشه، متصور نمیشه، متوهم نمیشه. والمرتدی بالجلال بلا تمثل. ذات مقدس حضرت حق ستایش برای اوست که ردا پوشیده، لابس لباس بود، ردا هم همین ردایی که معمولا گفته میشه، عبا میگیم ما ردا. مرتدیست، ردا پوشیده، ردای جلال که در ارتباط با صفات حضرت حق وقتی انسان توجه می کند، حضرت حق است که علم و قدرت و حیات و غنا و همه کمالات برای اوست. مرتدیست به رداء جلال، باز بلا تمثل. از این تعبیر کسی یه چیزی به ذهنش نیاد، یه چیزی به ذهنش بیاره، تصور کنه، اسم او رو بخواد خدا بذاره که یه چیز محدودی، شبهی، شیعی، خیلی دور از همه این حرف ها، بلا تمثل. بعضی این استحسان رو دارن، حالا تا چقدر قوی باشه، ولی اینجور به عنوان یک استحسان گفته میشه که لابس اول گفته شد، مرتدی بعد گفته شد. لابس لباسی است که در مقام ظاهری در ارتباط با تن انسان است و ردا چیزی است که بالای لباس پوشیده میشه. اون وقت گاهی توجه به صفات هم هست، گاهی توجه به صفات هم به یک معنا رد شده از اون جهته. در بخش اول لابس گفته میشه، در بخش دوم که توجه به صفات، اونجا مرتدی گفته شده، تعبیر به مرتدی آمده. و لابس الکبریا بلا تجسد و المرتدی بالجلال بلا تمثل. ولی در هر حال هر چه کسی در ذهنش چیزی به نظر بگیرد غیر اوست، که کل ما میستمو، به دقیق ترین قدرت توهم او مردود علیکم. اینه که بلا تجسد بلا تمثل. و المستوی علی العرش بلا زوال. ذات مقدس حضرت حق را ستایش سزاوار است که مستوی علی العرش، مستوی علی العرش هم عرش در بعضی از روایات هم معنا شده که معانی مختلف و بحث مفصلی داره. یادم میاد وقتی بحث کردم شاید راستی مبالغه یک ماهی طول کشید که روایات عرش خونده شده و معانی مختلف عرش گفته شده و ظاهرن باشه اونچه که بحث شده. ولی یکی از معانی عرش کل خلقت، ما سوی الله همه مخلوقات. اینجا رو بعضی از شارعین مناسبش همین معنا رو گرفتن. و المستوی علی العرش یعنی مستولیست، مسلط بر همه هستی، نه مسلط مثل سلطانی که بر عرشی قرار بگیرد ولی ابتدا دارد و انتها دارد، زوال داره. خیر، او مستولی بر هستی است در حالی که زوالی در کار نیست. و المستوی علی العرش بلا زوال، که مشخصه که اون استوا به معنایی که باز معمولا در ذهن بیاد که نیست، مشخصه به قرینه آیاتی که نفی جسم و نفی محدودیت و نفی مثل برای حضرت حق شده و به قرینه روایاتی که معنا کردن استوا را به همون معنای سلطه و تسلط. و المستوی علی العرش بلا زوال. و المتعالی عن الخلق بلا تباعد منه. و ذات مقدس حضرت حق متعالی از خلق است، علو نسبت به خلق داره. تا کلمه علو میاد باز در ذهنیت ما یک مقایسه پیش میاد، اون چی در ذهنیت ما نسبت به مخلوق هست. وقتی میگیم فلان شی علو نسبت به فلان شی داره، علو مکانی به ذهن میاد و طبعا یه فاصله مکانی پیش میاد. هرچی هم این علو بیشتر باشه، اون فاصله به نظرمون بیشتر است. چقدر این هواپیما بالایی گرفته، علو گرفته، در اوج قرار گرفته، هرچه بالاتر تباعدش از نقطه توقف ما بیشتر. اینها به ذهن میاد، همه زود سری نفی میکنن و المتعالی عن الخلق، به تمام معنای تعالی، اما بدون اینکه دور باشه از خلق، یعنی دوری مکانی در کار نیست. خدا خیلی بالاست، فاصلت از ما زیاده، خیر همینجا نزدیک به ما، از ما به خودمون نزدیکتر و اقرب من حمل الورید، در این حال المتعالی، متعالی از این جهت که اوست که از این صفات ممکن منزه، از همه نقص ها منزه، غنی مطلق و ما فقیر مطلق، نقص مطلق. و المتعالی عن الخلق بلا تباعد منهم، القریب منهم بلا ملامست من، قریب به خلقش هست خداوند متعال، بدون اینکه مساسی در کار باشه، لمسی در کار باشه، مسی در کار باشه، حسی اصابت بو بکنه. القریب منهم بلا ملامست من لهم، لمسی در کار نیست. همه اینها در این جهت است، این یک اصل رو میخواد برسونه که این بسیار مهمه و منشأ بسیاری از اشتباهات غفلت از این اصل شده و اون اصل عدم صحت مقایسه خدا با خلق و اوصافی که در ارتباط با خلق مطرح است، دو شی کنار هم باشن بگیم نزدیک به همن، فاصله شون کمه، بیشتر فاصله داشته باشن، دور شدن از هم، دست بهش بزنیم لمسش کردیم، و کل اون چی که در ارتباط با مخلوقات از صفات هست، همه اونها در ذات مقدس حضرت حق به این معنا که ما میفهمیم غلطه، معنا نداره، بلکه بیرون از همه این حرف هاست. در این حال فطرت هم یه چیزی میفهمه، یعنی اون عظمت رو میفهمه و اون جلالت را و اون چه که وسیله خضوع و خشوعش در پیشگاه خداوند متعال بشود، اون رو متوجه میشه. القریب من هم بلا ملامست من لهم لیس له حد ینتهی الى حده، چون اونا رو گفتم آخر وقت رو آیت میکنم، اینجا یه مقدار جا داره که کمی بیشتر صحبت بشه که لیس له حد ینتهی الى حده، لیک اشاره میکنم انشاءالله بیشترش بعد، که برای خداوند متعال حدی اندازه نیست، نه حد عقلی، نه حد رحمی، نه حد خارجی. حد به هر یک از معانی که برای حد هست در ارتباط با خداوند متعال نیست، تا این کسی به انتهای حد پروردگار بخواد برسه، که انشاءالله جلسه بعد هست. تا اینجا میبخشیدم که دیر آمدیم و امیدوارم که انشاءالله خدا کمک بکنه بتونیم به وقت بیان که یه مقدار بیشتر خونده بشه، با توجه به اینکه با تدبر هم رد بشیم انشاءالله، نه اینکه صرفا ترجمه شده باشه. اللهم صل علی محمد.